رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از هر آیات رحمان و رحیم آمد پدید، یا نخستین حرف قرآن کریم آمد پدید، صوت اقرأ بسم ربک میرسد بر گوش جان، یا که از کوه حرا خلق عظیم آمد پدید. زد تفعول دل ز قرآن با یاد و نام مصطفی، ذکر بسم الله رحمان رحیم آمد پدید. عشق و طرب مدام ارزانیتان، عمری که بود به کام ارزانیتان، چون نیست چنین چیز که در خور شماست یک دسته گل سلام ارزانیتان. با سلامی که بوی گلهای محمدی میده، بوی مهربونی های آشنا، امشب هم مثل شبهای گذشته قصد نیت کردیم با لطف و مرحمت خدای سبحان و خدای منان و با همراهی همدلی و همزبانی شما شنوندگان جان در کوچه باغهای رحمانی وهب گلگشت بریم و مشامی جانمون رو از عطر دلنگیز قرآن عزیز پر کنیم و در زلال زمزمه های توحیدی اون آرام و قرار بگیریم انشاءالله. هر که دارد به سر همراهی ما، بسم الله. خیلی خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های شبکه محترم رادیو قرآن. با افتخار، با اشتیاق و با شادی و شعف فراوان در شبی بسیار بسیار مبارک و در ایامی بسیار میمون در خدمت شما هستیم. انشاءالله که از خیرات و برکات این ماه عظیم الشان شعبان المعظم هممون بهره‌مند بشید، هر کجا به خاطر وجود نازنین موالید این ماه در جلسات و تکایا و منازل جشن و شادی برپا کردید، انشالله که مبارکتون باشه. در این حالات خوش استغنا ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. لحظات و دقایق شبانگاهی بسیار خوب، آرام، دلنشین و دلپذیری رو براتون آرزو میکنم و خدمتون عرض میکنم. با افتخار تمام در خدمت شما هستیم. این خدمتگزاری تو امانه با افتخار تا فردا ساعت 6 بامداد به طول خواهد انجامید. شبتون به خیر، شبتون به میل و شبتون به مهر.
هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام خدمت عزیزان همراه رادیو قرآن. به نام حضرت حق که سلام میدیم به هم دیگه، نهایت سلم و سلامت رو برای هم دیگه آرزو میکنیم و از خداوند میخواییم که به رحمانیتش، به رحیمیتش، هر آنچه از سلم و سلامت هست به جان و ظاهر و باطن ما ارزانی بگرداند و به همه اونهایی که با اونها در ارتباط قرار میگیریم. خیلی خوش آمدید به برنامه دیگر از برنامه های ترنم آیات در رادیو قرآن. دو عزیز بزرگوارم، دو استاد گرامی، جناب حاج احمد ابوالقاسمی عزیز و جناب حجت الاسلام پویای گرامی، منت گذاشتن، باز هم قبول زحمت کردن و تشریف آوردن در ترنم آیات. خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. جناب حجت الاسلام، استاد پویا، سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نصرآبادی و عرض سلام و ادب به حضرت استاد ابوالقاسمی بزرگوارمون، همچنین عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، همراهان گرامی ترنم آیات. تا توبادتون قبول باشه، انشاءالله خداوند تفضل بفرماد و مطالبی رو که بر ذهنمون و بر زبانمون جاری میفرماد رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاءش و مورد رضایت و استفاده عزیزان قرار بده
انشاءالله تعالی. آمین یا رب العالمین. جناب استاد ابوالقاسمی عزیز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و استاد پویا.
سلامت باشین. خیلی ممنونم. به آیات 40 تا 44 از سوره مبارکه قاف رسیدیم و بررسی معنا محوری در تلاوت‌های قراء از این آیات. در جلسه گذشته اگر که همراه ما بوده باشید، دو تلاوت از استاد راغب مصطفی قلبش و استاد طه الفشنی شنیدیم. در هر دو تلاوت از زاویه معنا محوری خیلی نکته ویژه و خاصی رو ملاحظه نکردیم، هرچند تلاوت های زیبایی بودند. اما احتمال میدم در این اولین فرازی که این جلسه با هم دیگه میشنویم، چون این تلاوت من کامل نشنیدم، احتمال میدم با سابقه که از این قاری که عرض خواهم کرد داریم، نکته های معنا محور زیادی در تلاوتش بیابیم. آیات 41 تا 44 از سوره مبارکه قاف، استاد سید متولی عبدالعال.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم تشقق الأرض عنهم
حالا فراز طولانی هم بود به این دلیل که هم بمخانی داشت. فقط من یه نکته برام جالب بود، این بمخانی هایی که مخصوصا قدیمی ترهای قرا یک مرتبه انگار مثلا جاهایی رو که میخواستن یه فراز طولانی بخونن، میخواستن تأکید بکنن، یه بمخانی میکردن تکه تکه و بعد حالا به هم دیگه بس میکردن، تکرار میکردن. اما نمیدونم، من اشتباه میکنم، من اینجا هم چیزی به جز یک روایت حالا جذاب ندیدم، ولی مثلا از اون زاویه چیز انتظاری که همیشه از تلاوت متولی عبدالعال در معنامه های داشتم، من خیلی احساس نکردم اینجا اتفاق افتاده. اشتباه میکنم؟
نه اتفاق خاصی نیفتاده، ولی خیلی هم مثلا دور از واقع نخونده. اگر بخوایم مثلا اون جستم یوم ینادل متصویرگری مثلا من مکان قریب یوم اسمان از صیحت بالحق ذلک یوم الخروج، اگه بخوایم مثلا بگیم تو ذهنش این بوده که اون روز روز سختیه، نمیدونم میشه اگه این تصور
من این برداشت رو نداشتم ورز مزر
چرا دیگه
میشه این تصور رو کرد؟
استمع یوم ینادی المنادی
داره حزن رو بیشتر تداعی نمیکرد
چرا دیگه؟ یعنی روز سخت از این نظر که خیلی روز سختیه،
که
آغاز حال که یا خروج
بله.
از این نگاه اگه مثلا شما نگاه بکنید بیدید مناسب اتفاقا
درست.
یا یه سری بمخانی هاش درسته در راستای آماده کردن ذهن شناده برای اون نفس بلند هست، ولی تطبیق داره.
من شخصا اون بمخانی هاش بیشتر جلب نظرم کرد.
اونا خوبه دیگه، داره استحکامو نشون میده، قدرتو نشون میده،
با این قدرت صدایی هم که اون داره
قطعیتو نشون میده. ایناش برخلاف این که عرض کردم متولی کسی به این عنوان اصلا نمیشناسه، ولی من خیلی قبولش دارم توی این موضوع.
مثلا
یه جایی این شکستای صوتش خیلی من خودم نمیپسندم، همه جا هم هست، یعنی معلوم نیست بالاخره این
یه جایی خیلی میشینه فضای برنامه‌نویسی، یه جایی هم تکنیک.
من فکر کنم که این با این تصور داشته میخونده که یعنی روز سختی رو میخواد جلوه بکنه،
یعنی باز نگاه تفسیری او رو
باره.
و ذوق تفسیریش رو در واقع
غیر از این نمیتونه باشه اصلا. خبری صرف نیست، میخواد بترسونه انسان،
خبری
توجه بده.
ببینید
خبری صرف نیست.
استاد من معذرت میخوام، این نکته رو که عرض میکنم حالا بیشتر از آقای پویا میخوام استفاده بکنم. ببینید من به عنوان مخاطب کم سواد حوزه معانی قرآن، اما وقتی که میبینم در جای دیگری هم از وقایع قیامت صحبت شده، همه جاش صحبت از مثلا اتفاقهای عظیم هست، اما همه جاش صحبت از تخویف و اینی که یک خشیت جدی ایجاد کنه نیست. اینجا اما انا نحن نهی و نمیت و الی الین مسیر، چه روزی یما تشقق الارض عنهم سراعا، یعنی اصلا صحبت از یک واقعه خیلی دهشتناک عظیم سخت هست. اشارات اینطوری هست،
همینه، درست، کاملا درست. یعنی برپای قیامت خود روزی که روز رستاخیز میشه با اون صیحه‌ای که میشنون، اون نفخ سوری که میشه، روح ها برمیگرده به بدنها، باید از زیر خاک بیرون بیان، خیلی صحنه عجیبیه.
خب این یوم ینادی المنادی، این ندای منادی اینجا که صحبت از پیغمبر نیست فقط،
نه
درسته
نه
که
این منادی قطعا فرشته
بله.
مقرب الهی جناب اسرافیله بله.
در جای دیگر اومده مثل سوریاسی مثلا
سوره
بله. خب وقت چرا من مکانم قریب؟
به خاطر که از رو خود سطح زمینه، یعنی اینجوری نیست که اینا دور بشنون، این صدای از یه صدای دوری اینها صوت رو احساس بکنن. هر کسی احساسش اینه که این نزدیکترین صدای به اوست. نفخ سور عادی نیست، اینجوری نیست بگیم آقا یه انفجار بزرگی در ستارگان رخ میده مثلا صداش میرسه به زمین، نه، افراد منشأ صدا رو میدونن که نزدیکه بهشون.
یاد یه چیزی افتادم،
بله،
زمان جنگ وقتی هواپیما حمله میکرد، هواپیما جنگنده که حمله میکرد، خیلی ترسناک بود، صدای بسیار مهیبی داره، یعنی هر چقدر من بگم شما نمیتونید تصور کنید، طوری بود که شما فکر میکردی اون نوک هواپاس تیزه یه چیزی
بله.
فکر میکردی اون الان بالای سر شماست،
اینقدر احساس نزدیکی،
فکر میکردی مثلا 5 متر با شما فاصله، ولی وقتی برمیگشتی مثلا میدیدی که 500 متر بالاتره، ولی
این صدا فضا و زمان رو پر میکرد،
اینقدر مهیب بود، شما فکر میکردی الان هواپاس مثلا داره میخوره سر شما. حالا کی میگه صدا اینقدر قویه که هر کسی اون رو نزدیک خودش حس میکنه. من یاد این صحنه افتادم که خیلی صحنه ترسناکی بود.
و اون وقت استاد پویا این ندای منادی همین صیحه بالحقی هستش که در آیه بعد آمده؟
دقیقاً همونه. اینجا داره اون میگه. البته ما تحت عنوان این که روز قیامت ینادی منادم که اینجور اونجور خیلی زیاد داریم در روایاتمون بله. فراوونه. اونا فرشتگان الهی هستن که مأمورن به این که یه چیزایی رو به مردم اطلاع بدن به اهل محشر. ولی این منادی که اینجا صحبتش شده و صحبت از یک ندا هم هست، همون خطابی است که در واقع صیحه رو به دنبال داره و افراد دوباره برمیگردن و زنده میشن و معاد آغاز میشه. در واقع این نقطه آغاز و شروع روز رستاخیزه. و واقعا هم عجیبه. یعنی ببینید باید هم عظمت ازش بباره، یه موضوع عظیم و عجیبی که اصلا یوم الله الاکبر همون روز قیامت. و هم از شاید که خب یه مقداری حزن و این چیزام داره دیگه، چون اون لحظه همه واقعا وقتی که خارج میشن اون صحنه عجیبی که میبینن همه رو به هم میریزه. یوم یخرجون من الاجداث سراعا که انهم الی نصب یوفضون، یا میفرماید کل فراش المبثوث که انهم جراد منتشر. همه توضیح مردم موقعی که از قبر برمیخیزن دیگه چه وضعیتی دارن، وحشت همه رو گرفته. اوریان حالا آماده میخوان بشن برای حساب و کتاب، دستور میشه که حرکت بکنید، هر کسی به ازروابال گناهش گردنشه، یه عده رو میشناسه، میترسه با اینا مواجه بشه چون اینا طلب حق میکنن، از یه عده فراریه چون آبرو داشته پیششون، الان با یه وضع دیگه محشور شده. اصلا یه چیزیه نمیشه اصلا تو ذهن کوچک ما الان با این محدودیتی که داریم حتی تصور بکنیم که چقدر این صحنه وحشتناک.
خداوند از فزع یوم عظیم همون رو در امان خودش
خدا در پناه ولایت ائمه و مولا امیرالمومنین نجات پیدا کنیم
انشاءالله. خب من خیلی انتظار داشتم که ما تلاوت خیلی ویژه تر از مثلا متولی عبدالعال بشنویم. این نکته بسیار مهمی است به نظرم که ما در طی برنامه‌های مختلف مثلا با توضیحات استاد ابوالقاسمی دریافتیم که حتی قاری که مشهور به یک امری در قرائتش هست، الزاماً همه جا همون انتظار نباید داشته باشیم و پیش داوری نمی‌شود در طی تلاوت‌های مختلف یک قاری کرد. یعنی ممکن است یک بخش اصلا از آیات رو، همون بخش رو در یک تلاوتی خیلی خوب بخونه به دلایل مختلفی که خیلی هاش رو در طی برنامه ها گفتن استاد، و همون آیات رو در یک مجلس دیگر، در یک حال دیگر، در یک اوقات دیگری به اون قوت دیگه نتوانه اجرا بکنه.
آقا من یک نکته بزنم استاد استاد ابوالقاسمی باید اینو تصحیحش کنن چون متخصصش ایشونه. به نظرم یه قاری وقتی که با آیات قرآن مواجه میشه و بنا داره معنا محور بخونه، در آیات الاحکام اصلا وجهی نداره برای اوج خوندن و به اصطلاح داد زدن. در داستان ها به نظرم عمدتاً همچی وجهی وجود نداره. داستانه دیگه، باید یه جوری نقل بکنی که معنا رو برسونه. ولی یه واقعه خیلی عجیب غریب و عظیمی رخ نداده. ما اونجایی به نظرم باید اوج صدا رو بشنویم که صحبت از معاده یا صحبت از توحیده، صحبت از اعتقادات که پیش میاد. به نظرم اینجاست که قاری فهمیده باید بفهمه که چطور تأثیرگذارترین نوع صدا رو و قالبی که میتونه درش القا مطلب مخاطب بکنه رو انتخاب بکنه. این آیات نباید اینجوری مثلا از کنارش گذشت. آیات معاده دیگه، بیشترین تأثیر رو باید بگذاره. اصلا مصداق ایمان به غیب همین ایمان به معاده.
بله بله بله. الذین یؤمنون بالغیب و یقومون الصلاة.
شما موافقین استاد واسه؟
بله. البته تو خیلی از داستان ها عواطف و احساسات هم میتونه کمک میکنه به آدم که یه مداری کار، ولی تو مثلا احکام و یه سری جاها دیگه نه، آدم دستش بسته تره.
عرض حضورتون که اگر موافق باشید همین آیاتو با صدای استاد عبدالمنعم توخی هم بشنویم. عبدالمنعم توخی که بعضی از تلاوتاش خیلی مشهور هست، مثلا سوره تحریمش، سوره هودش، و بعضی از تلاوت دیگه‌اش مثلا سوره قاف انقدر مشهور نیست. ببینیم در این تلاوت چطور هنرنمایی کرده.
وَالْفَمِعَ يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
تأخیری هم که تو آخر این فراز داشته جالب توجه بود، در خدمتتون هستم.
به نظرم این همه رو یه دست عمل کرد و اون قطعیت و جدیت و هشدار دهندگی همش تغییر نداشت اصلا. همه رو توی یه فضا خوند.
مگر این آخر که ذالک
فقط اون
هشرون علینا یسیر تغییر کرد.
ولی بقیهش همش تو این فضای
کاملا هشدار رو همه جاش احساس می‌کرد. این انذار و هشدار رو همه جاش می‌شنیدیم. خیلی ممنونم ازتون استاد القاسمی. آقای پویای عزیز، چند دقیقه کوتاهی وقت داریم، خواهش همین استش که در روتا همین دعایه مخصوصا واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج. این یوم یسمعون الصیحه بالحق چرا حالا اون قید بالحق اضافه شده بهش؟ نکته خاصش چی است؟ چون میشد فقط بگی که آقا روزی که مردمان همه اون صیحه و اون فریاد رو خواهند شنید.
ببینیم ما باید نقطه مقابلش رو ببینیم که اگر یه صیحه حق نباشه چی میتونه باشه؟ یه صدای مثلا مهیبی رو مردم بشنون اما اون مراد در واقع اتفاق نیفته. این یه صیحه بالحقیست، یعنی از ناحیه خداوندی که حق متعال هست به یک مخلوقی که حالا جناب اسرافیل هست دستور داده میشه برای یه غرض حق و صحیحی این صیحه رو داشته باشه که نفخ صور اتفاق بیفته.
این نفخ صور اول هست که ففزع من فی السماوات و الارض،
این نفخ صور دومه که خروج پیدا میکنه.
این برای خروج هست، چون ذالک یوم الخروج هست. بعد
تو اولیه همه از بین میرن، در واقع مرگ بر همه چیز حاکم میشه. این دومیست که در واقع بر میگردن و احیا میشن و آماده میشن، چون که در سوره مبارکه زمر اینو اینجوری میفهمه: ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون.
خب
تو اولیه داریم فهمد که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض، همه دوچار صعق میشن و مدهوش میشن. اون اولیه است. نفخه دومی وقتی اتفاق میفته این برای احیا و آغاز روز رستاخیزه. اینجا الان اشاره به اونه. اون صیحه دومه،
یعنی صیحه دوم
با یه غرض حقی از ناحیه خداوند حق، اون فرشته بالحق صدایی به حق ازش خارج میشه، در واقع اون نفخه صوری اتفاق میفته. این مأمور برای این کار هست و ارسال خدمت شما که همه اون چی که اتفاق میفته برای برپایی یک حقیست.
یعنی این قید حق رو آدم میتونه اینجور ببینه
از این زاویه،
برای یک قضیه واقعی و حقیقی است، یه حقیقت انکار ناپذیره و قراره که یوم الحق اتفاق بیفته
و توهمی هم در این
هیچ اصلا نه باطلی راه داره نه بگیم ذره قابل تردید هست، قابل خدشه است،
کاملا همه چیز، همه ادراج، همه اتفاقاتش حقیقی و واقعی است، درسته؟
بله.
اینی که جاهایی میبینیم که این با عنوان نفخ صور این اتفاق ذکر میشه و در جاهایی با عنوان صیحه، عبارت صیحه براش به کار برده میشه، این تفاوتی رو میخواد ایجاد کنه؟
شاید به جهت این که به هر حال اون یک نفخ صور صدای عادی نیست، صدای فریاد بسیار بلند و تکان دهنده است، از این جهت به او صیحه گفته میشه، چون هر صدای بلندی رو بهش میگن صیحه. صاح یعنی فریاد زد.
درست.
از این جهت بهش صیحه.
وقت
چون
سور...
یه صدای آرامی نیست.
بله.
صدای بسیار بزرگ و عجیبیه. خود اون صدا به افراد فزع و ترس میده.
استاد پویا، سور مشهور هستش که معنیش میشه شیپور، درسته؟
بله، حالا به چه کیفیتی است نمیدونم. ما واقعا نمیتونه آدم قضاوت بکنه. به یک وضع عجیبی اون فرشته مأمور به این کار که جناب اسرافیل علیه السلام هست، مأمور به ایجاد اون صدا، و به محضی که اون صدا در واقع ایجاد میشه قابل استماع برای افرادی، یعنی با حیات اونها همزمان میشه، یعنی اونها زنده میشن و این صدا رو میشنون، یوم یسمعون الصیحة بالحق، یعنی اگر زنده نباشن که قابلیت استماع ندارن،
درسته.
که نمیتونن بشنون.
خیلی ممنونم ازتون، بزرگواری کردین. همینطور از استاد ابوالقاسمی عزیز تشکر میکنم و خانم آقایانی که همراهی کردن با این برنامه ترانمایات. امیدوارم که از نکته هایی که بیان شد استفاده برده باشید و ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. یا حق و خدا نگهدار.
شده پرخون برای خاطر مجنون تو ای حقیقت لیلا، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. کنون که دل شده پرخون برای خاطر مجنون تو ای حقیقت لیلا، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. دلم دوباره زغم ها کنون رمیده زهر جا، گرفت بهر تو تنها، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی. میان عاشق و معشوق چه جای غیب و مکانیست، میان عاشق و معشوق چه جای غیب و مکانیست، چه این مکان و چه هر جا، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی،
خدا کند که بیایی، خدا کند که بیایی.